بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در مسئله 37 همونطوری که اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چند فرع رو مطرح کردند که ما دو فرع از فرعهایی رو که ایشون مطرح کردن اشاره کردیم در جلسات قبل. فرع اول این بود که لو آجر نفسه للخدمت فی طریق الحج به اجرت یسیر و بها مستطیعن وجب علیه الحج، که پذیرفتیم. فرع دوم این بود که ولو طلب منه اجارت نفسه للخدمت بما یسیر و مستطیعن لا یجب علیه القبول. فرمودن اگر ازش مطالبه کنن که خودش رو اجیر کنه برای خدمت که اون با اون خدمت میتونه مستطیع بشه، واجب نیست برش قبول. که حالا ما این رو انقلت کردیم، بحثش رو جلسه گذشته توضیح دادیم که بعید نیست بگیم که این شخص مستطیعه، و نکتش هم اون بود که جلسه قبل اشاره کردیم که اینجا اگر شما اینو تحصیل استطاعت بدونید خب قطعاً واجب نیست. سوال اینه که این تحصیل استطاعت یا استطاعت؟ گفتیم این به مبنا برمیگرده. اگه مبنای ما مثل مبنای مرحوم های حکیم یا مرحوم های خویی اینا باشه که معتقدن حد استطاعت دو فرد داره، یه استطاعت ملکی داریم یه استطاعت بذلی، جلسه قبل توضیح دادیم. خب اینجا نه استطاعت ملکی هست نه استطاعت بذلی. اما اگر استطاعت به این معنا باشه که شخص میتونه بره حج، میتونه نه به معنای امکان این که حالا الان بره کار کنه زحمت بکشه چند سال بعد مثلا میتونه بره حج بگیم الان واجبه، نه، میتونه به توانستن به قدرت قریب من الفعل که عرض کردم در حد پذیرش حج بذلی، چون ما گفتیم در موارد بعضل هم واقعا شخص مستطیعه، نه اینکه شارع او رو به اصطلاح اعتباراً و حکومتاً مثلا مستطیع به حساب آورده باشه. معونش در همین حده که یه چیزی رو بپذیره، مثلا خب اگر اینه این اینجا مستطیعه، بنابراین برش واجب میشه که قبول بکنه و بره به حج، مثل شخصی که برش حج عرضه میشه، یعنی از این جهت شبیه حج بذلیست، ولو این حج بذلی نیست، نمیخوام بگم حج بذلیست. فرع سومی که امام رضوان الله علیه اشاره کردن، البته من باز تأکید میکنم انتهای بحث ما میدونید عادتمون رو بعد از اینکه این بحثاشو میکنیم آخرش خود مسئله رو با اون نکته هایی که به نظر ما میرسه به عنوان تعلیق بر مسئله دوباره میگیم، حالا آخر بحث دوباره برمیگردیم، چون تو اون مرحله ما بالاخره یه مقدار بعضی چیزها رو باز احتیاط میکنیم. ولو آجر نفسه للنیابه للنیابت عن الغیر فصار مستطیعا بمال الاجاره قدم الحج النیابی. مرحوم از امام رضوان الله علیه میفرمایند اگر این خودش رو برای نیابت اجیر قرار داد به گونه‌ای که با همون مال الاجاره مستطیع شد، حج نیابی رو باید مقدم بداره. قدم الحج نیابی کی انکان الاستیجارو لسنت الاولا، اگر برای همین سال اول اجیر شده، طرفی که اجیرش کرده گفته بیا آقا این پولو بگیر برو مثلا حج از طرف مادر من پدر من یا من امسال، همین سالی که در پیشه، این خب باید امسال بره این حج رو انجام بده، چون در واقع برای این اجیر شده و در طول اجیر شدن برای این امکان به اصطلاح حج برای خودش فراهم شده، استطاعت برای خودش فراهم شده، پس نمیتونه الان بذاره بگه خب من میرم حج خودم رو انجام میدم، نه، این اجیر شده برای حج امسال باید بره حج این شخص رو انجام بده. فَإِنْ بَقِيَتِ الْاِسْتِطَاعَةُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ اگر این استطاعتش تا سال آینده که در واقع اولین زمان ممکن برای حج این آقا میشه باقی موند، وجب علیه الحج لنفسه، اون موقع باید برای خودش حج رو انجام بده. این فرع سومی است که امام فرمودن. این فرع رو مرحوم سید صاحب عربه به صورت یک فرع مستقل مطرح میکنن، میفرمایند یجوز لغیر المستطیع ان یوجر نفسه للنیابه عن الغیر و ان حصلت الاستطاعه بمال الاجاره قدم الحج النیابی، اگر استطاعت پیدا شد حج نیابی رو مقدم میداره. فان بقیت الاستطاعه الى العام القابل وجب علیه لنفسه و الا فلا. فرق فرمایش مرحوم سید با امام در چیه؟ امام یه قیدی زدن که در عبارت مرحوم سید اون قید نیست، هرچند تعلیق زنندگان بر عربه این قید رو برخی اشاره کردن، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای گلپایگانی و خود امام، ولی تو عبارت عربه این قید نیست. در عبارت عربه اینه که ان حصلت الاستطاعت و به مال الاجاره قدم الحج النیابی به نحو مطلق. ولی همه این بزرگوارا، مرحوم های بروجردی، مرحوم های خویی، مرحوم های گلپایگانی و حضرت امام رضوان الله علیهم فرمودن نه خیر، این در صورتی است که مقید باشه به اون سال، به همون سنه اولا، یا به تعبیر آقای خویی بالعامل حاضر، که این در این صورت واجب می شود که مقدم بداره حج نیابی رو. خب فرق این دوتا فرمایش در اینه که اگر اجاره مقید نباشه به امسال، طبق فرمایش مرحوم سید شخص باید امسال باز بره حج نیابی رو انجام بده، در حالی که طبق فرمایش مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا بقیه این بزرگواران، این شخص باید سال اول بره حج خودش رو انجام بده. چون اگر این آدم با مال الاجاره مستطیع شد و فرض کردیم که اجاره او مشروط به امسال نبود، خب در این صورت این آدم در ناحیه اجاره فرصت داره، میتونه سال بعد انجام بده، به اصطلاح اون حج نیابیش موسعه. در حالی که کسی که مستطیع میشه، قبلا بحث کردیم که باید در اولین زمان ممکن بره حج، یعنی مزیقه. خب این آدم اولین زمان ممکن براش کی میشه؟ همون سال اول، چون سال اول الزامی به انجام حج نیابی نداره. بنابراین تفاوت فرمایش مرحوم سید و مثلا فرمایش حضرت امام در این موارد آشکار میشه که اگر اجاره مقید نباشه به سالی که در اون سال داره اجاره صورت میگیره، همون سال اول، طبق فرمایش سید باید حج نیابی مقدم بشه، در حالی که طبق فرمایش امام و امثال امام باید حج خودش رو اول انجام بده و حج نیابی رو برای سال بعد انجام بده. حالا فرمایش مرحوم سید دو تا محمل براش میشه تصور کرد، هرچند که نوع کسانی که شرط دادن فرمایش مرحوم سید رو چنین محملی رو ذکر نکردن، یعنی کسی من ندیدم این رو بحث کنه. یک محمل این است که شاید مرحوم سید ناظر بودن به این نکته که وقتی یک کسی یکی رو اجیر میکنه که حج براش انجام بده، حالا یا برای خودش یا برای کسی دیگری، ظاهر حال این اجاره این است که میخواد همین سالی که در پیش هست این شخص بره این رو انجام بده. یعنی ولو در زبان ذکر نشده باشه که امسال شما باید این حج رو انجام بدی، ولی مناسبات حکم و موضوع یا مرتکزات و عقلایی به گونه ایست که وقتی یکی میگه آقا امسال مثلا شما اجیر میشی برای حج، بیا من یه پول بدم شما اجیر حج، برداشت این میشود که یعنی امسال. اگر این باشه مقصود مرحوم سید، معناش این است که نوع اجاره ها مقید به سنت اولا یا به عامل حاضر به تعبیر مرحومهای خویی. وقت تفاوت فرمایش مرحوم سید و حضرت امام وجود نداره، صرفا یک تفاوت عبارته که مرحوم سید تصریح نکرده ولی مقصودش همین بود. اما یه احتمال دیگه هم هست در عبارت مرحوم سید که حالا شاید ظاهر عبارتشون همین احتمال دوم باشه که من عرض میکنم، که نه ایشون واقعا نظرشون فرق داشته با این بزرگوارا. این بزرگوارا میخوان بگن که اگر اجاره مقید نباشه به سال اول، موسعه، چون موسعه پس شخص باید بره اول حج خودش رو انجام بده که مزیقه، اون فوریه، این که فوری نیست. ظاهرا مرحوم سید این احتمال دومه در فرمایش ایشون، میخواد بگه که وقتی اجاره منعقد بشود، ولو اجاره مطلق باشه، ولو اجاره مطلق باشه، بر اجیر لازم است که اون عملی رو که برای اون اجاره شده در اولین زمان ممکن انجام بود. بنابراین وقتی این آقا اجیر شد برای حج، ولو در متن اجاره نگفتن امسال انجام بده، اولین زمان ممکن برای انجام این حج کی میشه؟ امسال. پس این باید بره حج نیابیش انجام بده. وقتی شما یه کاری رو، این معناش این میشه که وقتی شما یه کاری رو میپذیری، در اولین زمانی که امکان اون کار برای شما هست باید اون کار رو انجام بدید. اگر تعیین نکرده باشید که مثلا از ابتدا نگفته باشید که سال بعد، 6 ماه بعد، وقتی نگفتید تأخیر رو شرط نکردید، از همون اول باید، یعنی در اولین زمان ممکن باید این کار رو انجام بدید. اگر این مقصود مرحوم سید باشه، این فرمایش در مواردی قابل تطبیقه، حالا درست یا غلط بودنش عرض میکنم، که اجاره مقید به سالهای بعد نباشه. اما اگر از همون ابتدا طرف اجاره رو مقید کرد، که شما اجیر من باش برای پدرم، مادرم یا خودم یک حج انجام بده سال آینده، 2 سال دیگه، حالا به دلیلی اون دوست داره اجاره امسال انجام نشه این حج. البته نوع مواردی که اجاره صورت میگیره، عرض کردم، معمولا برای همون سالی است که در پیشه. اما حالا این یک نکته ای داشته براش که مثلا میخواسته اون سال انجام نشه، سال بعد انجام بشه، یه 2 سال دیگه انجام بشه. خب اگر در متن اجاره خود شخصی که اجیر میکنه شرط بکنه که آقا شما اینو 2 سال بعد انجام بده یا سال بعد انجام بده، اجیر باید همون موقع انجام بده، اصلا حق نداره اون رو امسال انجام بده. خب در اون فرض معنا نداره قدم الحج النیابی، اصلا معنا نداره عبارت مرحوم سید. بنابراین حتی اگر این فرمایش مرحوم سید باشه، حالا البته ایشون که نفرمودن چرا فتواشون اینه، حتی اگر این مقصود مرحوم سید باشه که وقتی شخصی اجیر می شود برای کاری باید بلافاصله اون کار رو انجام بدهد، حتی اگر این مقصود مرحوم سید باشه، این عبارت مرحوم سید این مطلب رو نمی رسونه، چون فراتر از این رو بیان میکنه. عبارت مرحوم سید این است که این آدم باید حج نیابی رو مقدم بدارد، چه اون حج نیابی مقید باشه به امسال، چه مطلق باشه، چه مقید باشه به سالهای دیگر. فرقی بین این صور در عبارت مرحوم سید نیست، در حالی که قطعا در جایی که مقید به سالهای بعده، این عبارت مرحوم سید اونجا غلطه. نمیتونه اونجا این فرمایش درست باشه. بنابراین یا مرحوم سید همون احتمال اول، این که فرموده قدم الحج النیابی، یعنی از این باب که معمولا مقید به سنه اولاست میخواد اینو بگه، یا اینکه مثلا خیلی دیگه اگر کشش داشته باشه میخواد بگه در مواردی که مطلق باشه قدم الحج النیابی. و به هر حال عبارت ایشون گویا نیست، چون عبارت ایشون همه این صور رو در بر میگیره و طبق فرمایش ایشون در تمام این صور شخص باید حج نیابی رو مقدم بداره بر حج خودش، در حالی که لازم نیست، به خصوص در اون فرض سوم که جای تردید نیست که لازم نیست. بفرمایید. اما اون فرض دوم بفرمایید. حالا اونو عرض میکنم مقصود چیه. حالا این نکته شما هم خوب نکته ای اشاره میکنم. ببینید این فرمایشه، بفرمایید. نه ببینید، اون قسمت دوم که فعن بقیت الاستطاعت و الال عامل قابل، در واقع شرط عمومی استطاعت مالیه، که کسی که امسال استطاعت مالی داره و به دلیلی امکان رفتن به حج نداره، اینو قبلا مسئلهشو گفتیم، آیا اگر امسال حج نرفت حج بر او مستقر میشه؟ میگیم نه، چون اصلا امکان حج رفتن نبوده براش ولو استطاعت مالی داشته باشه. این چه حج برش مستقر میشه؟ میگیم وقتی اولین زمان ممکنی که حج بتونه بره فراهم بشه و این اون زمان عمل به وظیفه خودش نکنه. به همین دلیل تو مبحث ثبت نام ما اینو میگیم دیگه، کسی که الان مستطیع میشه و از طریق عادی 17 سال دیگه میتونه بره و فرض اینه که هیچ راه مشروع دیگری فرض کنید وجود نداره برای رفتن به حج، این آدم در صورتی حج برش واجب میشه که تا 17 سال آینده این استطاعت مالیش باقی بماند و الا حج بر او واجب نمیشه، مستقر نمیشه. بله الان که مستطیع شد مالیاً باید اقدام بکنه برای اینکه تا 17 سال دیگه بره، ولی اگر این باقی نموند به دلایلی تا اون موقع مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست. که اگر یادتون باشه یه بحثی بود امام داشتن، ما قبول نکردیم این بحث رو. امام فرمودن که اگر کسی استطاعت مالی پیدا بکنه و اون سال اول مانعی وجود داشته باشه برای او که بخواد بره حج، این آدم حق داره که مالی رو که الان داره این رو مصرف بکنه و لازم نیستش که این عبارت ایشون تو مسئله 22 بود. اینا رو قبلا خوندیم، حالا رفقا سوال میکنن. حضرت امام تو مسئله 22 فرمودن که لوکان اندهو ما یکفیه للحج فان لم یتمکن من المسیر، اگر پولشو داره ولی متمکن از حج رفتن نیست، لعجل عدم صحت فی البدن، مریضه، او عدم تخلیت سرب، راه باز نیست، مثلا الان که مثلا نوبت میزنن راه باز نیست، تخلیت و سرب نیست، فالاقوا جواز و تصرف فی بما یخرجه عن الاستطاعه و ان کان لعجل عدم تهیئت الاسباب او فقدان الرفقه فلا یجوز مع احتمال الحصول و غیره. بعد امام فرمودن و ظاهر جواز و تصرف لولم یتمکن فی هذا العام و ان علم بتمکنه فی العام القابل فلا تجب ابقاء المال الى السنین القابله. امام اینجوری فهمودن، فهمودن یک کسی امسال نمیتونه بره مریضه، ولی میدونه سال آینده حتما حالش خوب میشه. امسال نمیتونه بره چون نوبت نیست، ولی میدونه سال آینده نوبتش میشه حتما میتونه بره، امکان رفتن هست. الان میتونه این اموالی رو که داره از بین ببره طوری که دیگه امکان مالیش براش از بین بره؟ امام فرمودن بله. ما گفتیم نه خیر، جایز نیست، چون اولین زمان ممکن برای حج این آدم میشه سال آینده، نمیتونه الان مالش رو از بین ببره. بله اگه خود به خود از بین رفت اون بحث دیگه است، ولی خودش عمدن با اراده و اختیار نمیتونه. این بحثی بود که قبلا داشتیم، اختلافی بود که ما داشتیم با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو مسئله 22 گفتیم. این که امام در مسئله 37 اشاره فرموده و بعد مرحوم سید تو مسئله 55 اشاره کرده، ناظر به اون بحثه که اگر استطاعت تا اولین زمان ممکن باقی نمونه، شخص اصلا حج برش مستقر نمیشه. این بحث ناظر به اینه، ربط به اون بحثی که حضرت عالی فرمودید نداره، اون یه بحث جداگان است، الان اشاره میکنم. اما اون فرمایشی که حالا احتمال دادیم که مثلا فرمایش مرحوم سید باشه، البته عرض کردم کسی نگفته، ولی مثلا این همچی فرمایشی ادعا کرده باشه کسی که بگه اگر شما برای کار معینی اجاره شدید حتما باید در اولین زمان ممکنین رو انجام بدید، این خب یه ادعایی است که از نظر عقلا ما چنین چیزی نداریم. تو بازار عقلا ببینید بحث اجاره، حالا اجاره بر حج امر شرعیه، مثلا تو شریعت معنادار شده، ولی اصل اجاره که ربطی به شریعت نداره. اجاره قبل از اینکه شریعتی باشه، دینی هم باشه، بین مردم اجاره بوده. این قراردادها قراردادهای عقلاییه. توی اجاره که حالا اون طبقه بندیایی که قبلا کردیم، اجاره در زمان معین، اجاره بر فعل خاص، خب عقلا بر خودشون یه حساب کتابی دارن. در جایی که یه کاری رو شما بر عهده کسی میگذارید، سه حالت داره. یه وقت اینه که میگید آقا بلا فاصله باید انجام بدی اولین زمان ممکن، یه وقت این که میگید فلان زمان باید انجام بدی، مثلا یه هفته دیگه، ده روز دیگه، یه وقت هم اصلا چی نمیگیم، یا این کار برای ما انجام بده. اگر اون جایی که شما هیچی نمیگی هیچ ارتکازی وجود نداشته باشه، یه وقت ارتکاز وجود داره، مثلا طرف اصلا معلومه که این کار رو بلا فاصله میخواد شما انجام بدید، مثلا فرض کن الان شما لولتون ترکیده، زنگ میزنید که آقا این لوله ترکیده بیاید تعمیر کنید. بگی خب نگفتی که الان بیاد تعمیر کنید، من هفته دیگه میام. آقا تا هفته دیگه که خونه ما غرق میشه، ساختمون از بین میره، اون معلومه. اینجا عقلا میگن آقا این لوله آب ترکیده، با بلا فاصله بری تعمیرش کنی. اما اگر یه همچین چیزی نیست، مثلا شما فرض کن یه کت شلوار دادی، یه قبا دادی به دوزه، نگفتی این قبا رو من فردا میخوام، نگفتی تا 6 ماه دیگه آماده بشه، خب اون طرف مطلقه دیگه، هر وقت تونست این قبا رو میدوزه برای شما. اون میگه من نگفته بودم چی به شما میدم، چه شما که به من زمان تعیین نکردی که. بنابراین در اجاره‌ای که به نحو مطلق باشه، عرض کردم با فرض اینکه هیچ قید ارتکازی بر فوریتش وجود نداشته باشه، هیچ دلیلی ما بر فوریت نداریم. بنابراین اگر مقصود مرحوم سید این باشه که اجاره مطلق مثلا فوریت درش لازمه، این ادعا بدون دلیل. اما اون فرمایش که شما فرمودید دقت کنید، وقتی که شما اجیر میشید برای یک کاری، این بحثش رو قبلا یک اشاره کردم، البته ما بحث اجاره رو نکردیم، اینجا کتاب الاجاره نیست، ولی حالا رو مبانی مرتکز فقهی عرض میکنم. فتوای فقهای ما و مبنای عقلا هم همینه که وقتی شما اجاره میکنید یه کسی رو، در یک طرف اجاره قطعا تملیکه، یعنی اون در طرف اجرت یا مال الاجاره تملیک، در طرف مقابلش عرض کردم در فقه اسلامی مشهور فقهای ما قائلند که تملیک بازم، حالا چه اجاره اعیان باشه چه اجاره اشخاص باشه، میگن تملیک. اما در ناحیه مال الاجاره دیگه اون بحثی نداریم، همه قبول دارن که تملیک. خب مال الاجاره کی ملک طرف میشه، ملک اجیر میشه یا ملک موجر میشه در موارد اجاره اعیان؟ میگن به محض عقد اجاره مال الاجاره ملک اون میشه. مثل بیع دیگه، در بیع چه مبیع مثلا مال مشتری میشه؟ همون که بیع صورت گرفت. کی ثمن مال بایع میشه؟ اون موقع که بیع صورت گرفت. چون اصلا مفاد بیع تملیک و تملکه. ما که مثل مثلا مباحثی که در مبانی حقوقی غرب وجود داره، چون مبانی حقوق غرب حقوق لاتینی مبناشون اینه که تمام قراردادها تعهده. اونا میگن حتی بیع مفادش تملیک نیست. بیع اینه که بایع تعهد میدهد که مبیع رو به مشتری تملیک میکند، تعهد میده، و مشتری تعهد میده که ثمن رو به بایع تملیک میکنه. این مفاد عقد بیعه. اون موقع که بایع مبیع رو تحویل میده، اون موقع تملیک میکنه، و اون موقع که مشتری ثمن رو میدهد، اون موقع تملیک میکنه. اون مبنای اوناست. اونا میگن این تعهده که بعد از قرارداد دو طرف تعهداتشون رو باید عمل کنن. ولی در فقه اسلامی ما میگیم بیع خود فرایند تملیک و تملکه، که این تملیک و تملک یه سری آثار و احکامی داره. وقتیش بایع مبیع رو تملیک کرد به مشتری، بر بایع واجبه که مبیع رو تحویل بده به مشتری، چون ملک مشتریه دیگه. همینطور بر مشتری لازمه که ثمن رو تحویل بده به بایع. حالا در بحث اجاره، مبنای مشهور فقهای ما، یعنی همه، حالا مشهور که میگن مثلا محل اختلاف نیست، اینه که وقتی شما اجاره رو بستید، به اصطلاح قرارداد منعقد شد، اجیر مالک اجرته. بنابراین اینجوری نیست که حالا متوقف بر این باشه که این بره مورد اجاره رو انجام بدهد، وقتی انجام داد اون موقع مالک بشه. نه، به نحو قطعی و بتی شما مالکی. و اگر این اجاره حق فسخی نداشته باشه، اصلا ملکیت شما ملکیت متزلزل نیست، ملکیت قطعیه. اگر حق فسخ داشته باشه، میره بحث ملکیت متزلزل، که قبلا باز امام بحث کردن، مرحوم سید بحث کردن، مسئله 27 عروه بود، دیروزم خوندیم به مناسبت اون بحثه که آیا ملکیت متزلزل موجب استطاعت میشه یا نه. امام فرمودن اگر اطمینان به این باشه که فسخ صورت نمیگیره، موجب استطاعته. مرحوم سید هم همینو فرمودن، دیگران هم تقریبا همین. اون بحث دیگری میشه. این
مقدار تاثیر میذاره برای سال آینده، ولی اینکه
داره احتمالش وجود داره، ولی اگر یه وقت هست یقین داره که اگر امسال انجام نده، سال دیگه نمیتونه، سالهای بعد واجبه برش امسال بده انجام بده. اما اگه یقین نداره، احتمال داره که حالا مثلا امسال نره، سال دیگه مریض چه مثلا. خب اولا وقتی اجاره مطلقه، خب سال دیگه نره، دو سال بعد میره. اگر یقین داره که نمیتونه دیگه، بله بلافاصله باید بره انجام بده در اولین زمان ممکن. اما اگه چنین یقینی نیست و اون طرف هم اجاره شو مقید نکرده به زمان مشخصی، خب این هر وقت خواست میتونه بره انجام بده. اینم که حالا یقین نداره سال دیگه نمیتونه، خب میگه امسال حج خودم بر واجبه فوریه، باید دارم انجام بدم. حج نیابی من فوری نیست، چون که اون طرف به من به نحو مطلق اجاره رو منعقد کرده. خب اونو هر وقت تونستم سال دیگه، سال بعدش میرم انجام میدم. عرض کردم به خصوص اصلا عبارت مرحوم سید خیلی به اصطلاح گسترده است. حتی اونجایی رو میگیره که در حج نیابی طرف میگه آقا حج من امسال انجام نده، سال دیگه انجام بده. طبق عبارت مرحوم سید، قدم الحج نیابی، ظاهرش اینه که مثلا حج نیابی باید حتما مقدم باشه، در حالی که قطعا اونجا چنین چیزی معنادار نیست. بنابراین به نظر میرسه که مطلبی که مرحوم امام رضوان الله علیه تو تحریر فرمودن و تو حاشیه‌اش بر عروه هم ایشون دارند، و مرحوم های بروجردی و مرحوم های خویی و مرحوم های گلپایگانی، همین مطلب درستیه و علل قاعده، یعنی قاعدتاً به اگر به سیدم میگفتیم آقا خب معنا نداره که حج نیابی رو بذاری سال مثلا در جایی که مطلقه یا در جایی که مقیده به سال بعد بگیم امسال انجام بده، مرحوم سید قاعدتا جوابشون این بود که کی میاد اینجوری نیابت بده به کسی؟ نوع نیابت هایی که میدن نیابت برای همون ساله، کی میاد نیابت بده که 10 سال دیگه 5 سال دیگه که حالا شما این بحث مطرح میکنی که حالا اون وقت حج خودشو بره انجام بده یا حج نیابت. به نظر من ایشون تو ذهنش همین نیابت‌های متعارف بوده که نیابت‌های متعارف همون معمولا همون سال اولی که میشه دیگه، طرف دایی نداره معمولا بگه آقا تو این پول بگیر 2 سال دیگه نیابت انجام بده، ولی چقدر 2 سال تاخیر میده، امسال میره انجام میده. اگر یه وقت مانعی وجود داره اون بحث دیگه است، خودش هم نمیتونه بره حج خودش هم انجام بده، اون که فرق نمیکنه، حج نیابی و غیر نیابی نمیشه، فرق نداره از این جهت. بنابراین به نظر میرسه مرحوم سید هم قاعدتا همین تو ذهنشون بوده. حالا یه حال، حالا ظاهر عبارت ما کار داریم، ذهن مرحوم سید معیار عمل مقلدین نیست، اون ظاهر عبارت ایشون مطلقه، ولی باید این رو مقید کرد به همین قیدی که حضرت امام رضوان الله علیه و بقیه بزرگوارا فرمودن. من دیگه عبارت ها رو میخواستم اشاره کنم دیگه گذشتم، البته اجمالا اشاره کردم. مرحوم آقای آملی صور این مسئله رو بیان کرده که من اجمالا صورش رو اشاره کردم، البته یه صورتی رو ایشون مطرح کرده که خیلی معنادار نیست. ایشون گفته که اگر اجرت یه طوریه که یکی از دوتا حج رو میتونه انجام بده، یا حج نیابی رو یا حج خودشو، اون وقت چی؟ در حالی که اصلا اون از مسئله ما خارجه. فرض ما اینه که طرف اجرتی میگیره که با اون اجرت خودش مستطیع میشه، نه اینکه اجرتی که میگیره با اون اجرت فقط میتونه حج نیابی رو انجام بده یا حج خودشو. کسی که نمیگه همچه حرفی رو، که مثلا اگر فرض کنید برای یه حج 10 میلیون تومان نیازه، یکی میاد میگه آقای 10 میلیون رو بگیر برو برای مادر من حج انجام بده، مثلا فقیهی بیاد بگه خب شما حالا که 10 میلیون رو گرفتی شدی مستطیع، با این 10 میلیون بیا برو حج خودتو انجام بده، این که همچین چیزی رو هیچ فقیهی که نمیگه، مثلا همچین احتمالی تو ذهن این آقایون نیست. مقصود این آقایون اینه که اگر یک کسی پیدا شد گفت آقا این حج که 10 میلیون هزینهش، این 10 میلیون هزینه حج، 10 میلیون هم اجرت خودت، بگیر اینو بیا برو این حج برای مادر ما انجام بده. خب حالا این میتونه بره اول حج خودش رو انجام بده، اون بعدن اون حج رو انجام بده، چون پول هر دو رو داره، میتونه اول حج اون رو انجام بده بعد حج خود. اینجا این مسئله مطرحه که باید اول حج اون رو انجام بده یا حج خودشو، که جوابش اینی که گفتی. اگر اون گفته امسال، باید بره اول حج اون رو انجام بده. اگر اون چیزی نگفته یا گفته 2 سال دیگه، خب باید اول بره حج خودشو انجام بده. ولی این که پولی که دادن بهش فقط برای یکی از این دوتا حج کافیه، کسا از مسئله ما خارجه. این اصلا با این اجرت مستطیع نمیشه که، این که اجرت باید هزینه همین حج نیابیش بکنه. تعجب هم هست یه فقیه بزرگواری مثل مرحوم آقای آملی یه دفعه احتمالات که گفته، یه همچین احتمالی هم یه دفعه مطرح کرده. حالا دیگه بگذاریم دیگه، حالا بعض وقتا بزرگان هم یه خطاهایی میکنه. آخرین فراز حضرت امام رضوان الله علیه، آخرین در واقع فرعی که تو مسئله 37 دارن اینه که لو حج بالاجاره او، یعنی اگر یه کسی به عنوان اجیر حج انجام بده، فقط به عنوان اجیر، او ان نفسهی او غیرهی تبرعن، بره یه حج انجام بده برای خودش یا برای غیر خودش به صورت تبرعی، نه به صورت اجاره، اون یکی دوست داره بره برای مادرش برای پدرش حج انجام بده، برای اقوامش حج انجام بده، یا برای خودش حج انجام بده، یا برای امام زمان حج انجام بده، مع عدم کونهی مستطیعا، در حالی که خودش مستطیع نیست. خب معلومه اگر حج برای خودش انجام بده و مستطیع باشه، قطعا این مجزی از حجت الاسلام، این که دیگه گفتن نداره که، معلومه دیگه. امام میفرمان اگه کسی اجیر شد حج انجام داد به عنوان اجاره، اگر کسی برای خودش یا غیر خودش تبرعا بدون اجاره، این در مقابل اون بل اجاره است، انجام داد حج ولی مستطیع نبود، این لا یکفیه عن حجت الاسلام، این کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. خب این بحثیست که قبلا گفتیم یک اختلاف مبنایی داره شیعه با اهل سنت. البته اینجا سه تا فرع ها توجه دارید، یه فرع اینه که حج بالاجاره، یه فرع اینه که حج عن نفسهی مع عدم کونهی مستطیعا، یه فرع اینه که حج عن غیرهی تبرعا مع عدم کونهی مستطیعا. امام می فهمان در هر سه فرض این مجزی از حجت الاسلام نیست. اون فرض دومش که اینه که یه کسی که مستطیع نیست بره حج انجام بده، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ اینو من قبلا عرض کردم، در بین اهل سنت اونا قائلن به این مبنا که کسی که مستطیع نیست اگر بره حج انجام بده برای خودش، حجت الاسلامش ساقط میشه. به اصطلاح حالا یه تعبیری که ما در بعضی موارد دیگه به کار میبریم که این یه نفلیست، یه مستحبیست که یسقط به هل واجب. اما مقابل این حرف که اگر خاطرتون باشه، من الان عبارتشو نیاوردم اینجا، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این حرف رو در خلاف داشت، من عبارت خلاف رو قبلا آوردم سال گذشته به دوستان، برای دوستان، مقابل این حرف مرحوم شیخ در خلاف و بعد در سایر کتاباشون و بعد سایر علما ادعای اجماع میکنن از شیعه که آقا کسی که مستطیع نیست اگر بره حج انجام بده مجزی از حجت الاسلام نیست. بعد دلیلی که میارند اینه، میگن استطاعت شرط وجوبه، پس وقتی استطاعت نیست اصلا حج واجب نیست. پس شمایی که مستطیع نیستی میری حج برای خودت انجام میدی، عمل واجبی انجام نمیدی. خب برای اینکه این عمل غیر واجب شما موجب سقوط عمل واجب شما بشه، ما نیاز به دلیل داریم. دلیلی نداریم ما بر این مطلب. پس شما وقتی مستطیع شدی حج برات واجب میشه، چون با استطاعت وجوب میاد، تا قبل از استطاعت که وجوب نیست. پس این عملی که انجام دادی که واجب نبود. این که این عمل غیر واجب بخواد مسقط واجب شما باشه دلیل میخواد. میگن ما دلیلی نداریم. با همین دلیل فقهای ما فرمودن که این چنین حجی مسقط واجب نیست. در حج تبرعی با جایی که شخص مستطیع نیستم، این بحث به طریق اولا مطرحه دیگه، چون در حج تبرعی دیگه حج رو حتی برای خودش هم انجام نداده، مستطیع نبوده، حج هم برای خودش انجام نداده، ما بگیم این حجش مسقط حجت الاسلام از خودشه. در حج بالاجاره هم به نظر میرسه ابتداءن که این بحث جا نداره دیگه، چون حج بالاجاره شما حج رو برای دیگری انجام میدی، برای خودت انجام نمیدی، عملی رو که برای دیگری انجام میدی مسقط تکلیف شما باشه. مثلا این خب قاعدتا نمیشه دیگه، من نماز فرض کن ظهر یه میتی رو قضا کنم، چون نماز ظهر اونو قضا میکنم نماز ظهر من ساقط بشه. خب چه ربطی داره این نماز ظهر من، اون نماز ظهر میته، این حج اونه، چه ربطی داره به حج من؟ در خصوص حج اجاره ای ما یه سری روایت داری که این روایات مهم این معناست که گویا وقتی اجیر میره برای شخص مجرش، اون اجیر کنندش حج انجام میده، انگار برای خودش هم حجش انجام میشه. این روایاتی وجود داره و این روایات رو باید بحث کنیم، هرچند که هیچ کدوم از فقهای ما تقریبا اینو نپذیرفتن، ولی بالاخره چنین روایاتی که مهم چنین معنایی هست وجود داره که انشالله این رو بحث میکنیم. البته مرحوم سید باز این رو به صورت یک مسئله مستقل، مسئله 56 بیان کرده که حالا انشالله مسئله 56 عربه و بعد اون بحثای زیلش رو بعدن فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.